الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
در مسیر یکی از اساتید رو که ملاقات کرد، چطورید؟ خوب الحمدلله. شما چطورید؟ اونم بعد من عرض کردم که بیشون چون دنبال همین درس و بحث اون بزرگوارم، عرض کردم که من به این دوستانمون طلبه ها فضلا گاه عرض میکنم که امروز هم میدونید که نم امروز یا دیرو امروز ظاهرم باشه سال روز به نظرم وفات سید مرتضی باشه، سید مرتضی و شیخ و قاضی طباطبایی هر دو تا. بله؟
بله
وفاتشونه درسته؟ یا ولادته؟
نه شهادت
قاضی طباطبایی وفاتشونه؟
همون به نمایتی بود شهادت.
نه بحث شهادت نمیخوام،
بحث شهادت باید الله
قاضی شهادت
شهید مهران.
خب همین شهادت. بعد سال روز وفات فکر کنم سید مرتضی هم همین امروز باشه و خاین خیلی بزرگ بودن آقا، خیلی بزرگ مثل سید مرتضی. بریم مطالعه کنیم، به خصوص در عصر سید مرتضی، عصر منحصر به فردی بود. عصر سید مرتضی و شیخ مفید و بعد از حالا سید مرتضی باز شیخ طوسی، عصر بود که مواجهه بین مذاهب به صورت رسمی و جدی مطرح بود، نه به دعواها، از نظر علمی این مواجهه علمی بسیار جدی و مسابقه علمی عجیبی وجود داشته. و اگر نبود زحمات مثل سید مرتضی و شیخ طوسی، معلوم نبود سر مذهب امامیه و جعفری چی بیارن. تقابل خیلی تقابل جدی بود. اینو عرض میکردم که به دوستان و رفقا میگم ببینید آقا، هر کدوم از ماها ما میتونستیم یا اصلا شغل دیگه بگیریم، کما اینکه خیلی از رفقای دبستانی و دبیرستانی و راهنمایی ما همینطور شدن دیگه. شاید میتونستیم شغلیم بگیریم از نظر ظاهری آبرومندانه و نمیدونم پول درآمد زا و از این حرف، واقعا این یه واقعیت است دیگه. و یا میتونستیم در همین سلکی که هستیم مشغول یه کار دیگه بشیم، کار غیر علمی بشیم، کما اینکه خوب خیلی عام هستن الان. در حالی که اساس و اصل لیتفقه فی الدینه. بعد از نماز صبح جا داره جدا تشکر کنیم از خداوند متعال. در سجده شکر من یکی از مصادیق شکر رو همین قرار بدیم که شکرن لک لما وفقتنی فی امر التحصیل و التعلیم و التعلم. شروع از روزم را به درس و بحث میخوام شروع کنم و این خیلی نعمته. درسته مشکلات داریم، این مشکلات هم باید تحمل کنیم لامحاله، بعضیش قابل حل به دست دیگرانه که حلش کنن، حالا نمی کنن یا نمیتونن مکار نه، بعضیش شاید مثلا قابل حل نباشه، مشکلات داریم، اما واقعا باید شکر کنیم خدای متعال رو که این توفیق رو به ما داده بتونیم در این مسیر باشیم. هرچین این مسیر از نگاه بعضی ازشمن نیست، کار نداره. خب در ادامه بحث عرض کردیم موضوع بحث این است که چنانچه شخصی از دنیا برود در حالی که حج بر عهده او مستقر است و اموالی از او به جایی بماند و از طرف دیگر علاوه بر اینکه حج بر عهده او به عنوان یک حق واجب مستقر شده است، یک سری حقوق واجبه دیگر نیز بر عهده او می باشد، مثل بدهی به اشخاص، مثل خمس و زکات. و از طرف دیگر اموالی که از او به جای مانده است وافیه به تمام اینها نیست. چه باید کرد؟ بودیم در چند موضع باید بحث مطرح شود. موضع اول این است که حج مزاحم با دین آدمی و دین آدمی مزاحم با حج است. آیا در این صورت حج مقدم بر دین می شود یا دین مقدم بر حج می گردد، یا باید مال موجود بین حج و دین تقسیم شود؟ در بررسی این مسئله گفتیم در دو مقام مسئله رو باید پیگیری کرد. اولا ببینیم مقتضای قاعده چیه. بعضی معتقدن مقتضای قاعده تقدیم دین علی الحج است و مرادشون از قاعده، قاعده تقدیم حق الناس علی حق الله می باشه. در جلسه گذشته مستندات قاعده تقدیم حق الناس علی حق الله را ذکر کردیم و تمامی مستندات آن را گفتیم مخدوش است. لذا این که کسی ادعا نماید مقتضای قاعده تقدیم و دین الادمی علی حجت الاسلام است، این ادعا اساسی ندارد. چنان که بعضی مدعی هستند که مقتضای قاعده تقدیم دین الناس و دین آدمی بر حجت الاسلام هست، نهایتا دلیل خاصی وجود دارد. بله، بعضی بحث میگن مقتضای قاعده تقدیم و خدمت شما عرض بشه حج علی دین الناس هست، لکن مقتضای دلیل خاص غیر این را میگوید. خلاصه این که قاعده‌ای که تثبیت کند دین مقدمه بر حج است یا حج مقدمه بر قاعده است، ما این قاعده دست ما خالیه، چنین قاعده‌ای ندارد. لکن در ما نحن فیه بعد از بررسی مقتضای قاعده به سراغ روایات خاصه می رویم. در اینجا روایتی وجود دارد که مقتضای آن این است که در ما نحن فیه حج مقدم بر دین آدمی است، هرچند مقتضای قاعده عکس این باشد. روایت صحیحه برید ابن معاویه است که میگوید سألت ابا جعفر عن رجل خرج حاجا و معه جمل و نفقت و زاد فمات فی الطریق. کسی مستطیع برای حج است، همراه با شتر و نفقه و مخارجی که جمع آوری کرده، زاد و راحله‌ای که دارد، راهی حج می شود. اما در طریق حج از دنیا می رود. حکم مسئله چیه؟ امام علیه السلام می فرماید ان کان سرورتن ثم مات فی الحرمه فقد اجزع عنه حجۃ الاسلام. اگر سروره است، حج هنوز انجام نداده و در داخل حرم که انصراف دارد به این که در حالی که محرم است و در حرم بمیرد، این حجۃ الاسلام رو به جا آورده، کفایت میکنه براش. و ان کان مات، ادامه روایت دقت کنید چون شاهد در بعده، و ان کان مات و هو سرورتون قبل ان یحرم، قبل از این که اصلا به میقات برود و محرم بشود در طریق حج میمیرد، جعل جمله و ذاته و نفقته و ما معه در چی؟ فی حجۃ الاسلام. شطور، نفقه، زاد، هر چی که به همراه دارد در مسیر قضاء حجۃ الاسلام از جانب او خرج می شود. یعنی کسی رو بگیرن همه اینها رو به اون بدن که ترکش دیگه بره حجۃ الاسلام انجام بده. حالا بعد می فرماید فَإِنْ فُضِلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، اگر علاوه بر مخارج حج از نفق زاد و ما معه که ترکه او محسوب می شود چیزی اضافه آمد، فهو لل ورثه، این مال ورثه است، اما الم یکن علیه دین، اگر دینی بر عهده او نباشد. این روایت کاملا دلالت دارد بر این که اقدام به انجام حجۃ الاسلام که بر عهده این میت بوده است مقدم بر اقدام به پرداخت دین است. چرا؟ چون امام علیه السلام فرمودن جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجۃ الاسلام، اولین کاری که شما باید انجام بدید قبل از این که بررسی کنید چیز زیاد میاد زیاد نمیاد از این اصل ترکه، باید حج او رو انجامش بدید. بعد می فرماید اگر زیاد آمد مال برس است، اما یه شرط داره، اونم شرط چیه؟ دینی بر عهده او نباشه. معنای این روایت، مفاد این روایت در حقیقت این است که چنانچه از میت ترکهی باقی مان، اولین اقدامی که باید صورت بگیرد این است که از ترکهی او برای حج او صرف شود. اگر زیاد آمد و دینی بر عهده او هست، از مازاد و فاضل دین او پرداخت شود.
استاد، این که در این روایت اومده حضرت داره طریقه مصرف این ماهرت را داره بیان می‌فرماید که سؤال هم در حالی حج بوده و چنین شروع برحالیشون مرده و به حج نرسیده، این اثبات نمی‌کنه که فردی که بدهکار هست و حج هم داره حج را باید مقدم بر بدهش به حساب بکنه؟
چرا زمان؟
اون فهمیده نمیشه، اون طرف، اون طرفش فهمیده میشه. بله، حضرت میفرمان حج را به جا بیار، اگر ماترکی هم دارد به براس میرسد مادامی که دینی نداره.
نه ماترکش که همین است که هست.
او همیشه میگه بی علاوه بر حج.
حالا میگه اگر این ماترکی که جمل یکیشه، نفقه یکیشه، زاد یکیشه، این چیزهایی که همراهش داره،
بله،
اگر اینها زیاد آمد دینشو ادا کنید. معنای رو باید اینه دیگه.
اینجوری من نمیفهم.
ببینید، میفرماید که شما باید حجشو از جمل و نفقه و زاد بدید. پس قدم اول اینه دیگه.
بله.
اگر زیاد آمد چی؟ امام میگه اگر چیز زیاد آمد مال ورثه است خود.
میگه مال ورثه
است. حالا اما یه شرط میاره. او شرط دیگه مال ورثه بودن رو میذاره کنار در حقیقت. میفهمید در صورتی که دینی نباشه.
خب این اون طرف، ولی این سرش در نظر بگیریم، خب اصلش در نظر،
خب حالا عرض میکنی
حضرت نمیفرماید که خب طبق این روایت که حضرت عالی بیان میفرماید با این شرعی که میدید، حضرت نمیفرماید که حج به گونه بیان بکنه که حج مقدم میشه.
چرا دیگه؟ الان اگه اینطور میفرماید، میفرماید آقا حج این شخص رو انجام بدید، اگر چیزی زائد آمد مربوط به دینش هست، مربوط به دینش هست، چنانچه دین داشته باشد.
اصل در عدم بدهی هست.
نه، فرض اینه که داشته باشه دیگه. من به فرض من اینه که دین داشته باشه. امام میفرماید آقا این جمل و نفقه و زاد را در مسیر حجش انجام بدید، اگر زیاد آمد بدهیشو بدید، اگه بدهی دارد. اگه بدهی ندارد مال ورثه است. چی میفهمید شما؟
خب
نه، همینه دیگه. الان اصل روایت اینه. ببینید روایت الان شما ببینید خیلی واضح و روشن میفرماید که جوئل وظیفه چیه؟ جوئل جمله و واده و نفقته و ما معه فی حجت الاسلام. بعد میفرماید فئن فضل من ذلک شیء فهو للورثه الا لم یکن علیه دین. یعنی چه مفهوم چیه؟ مفهومش اینه فئن فضل من ذلک، فإن فضل من ذلك وله دين فيخرج دينه، دینش خارج میشه دیگه. خب پس امام آمد در واقع فرمود دین از چی داده میشه؟ از مازاد ترکه‌ای که در مسیر حج مصرف شده. نتیجه‌اش این میشه یقدم الحج على دین. بله
مقامی داریم که چون اون
شخصی که اومد سوال کرد در رابطه کسی بود که در مسیر حج شد. خب بله،
ولی
اینکه
کسی که خب هنوز حج نرفته تو شهر از این مورد این اصلاح
حکم رو فکر کنید. خب حالا ببینید، سر کنید، خوبه نکته قشنگ خوبی رو اشاره کردن آقا که ما عرض میکنیم. این در حقیقت شما میخواد بفرمایید این متکی به این است که القاء خصوصیت از مورد بشه. در ما نحن فی خصوصیت وجود داره. دقیق فرمودید القاء خصوصیت هم که میدونید دلیل میخواد. حالا خصوصیت چیه؟ اونو من باید توضیح بدم. یعنی شما الان اشاره ای کردید، حرفم درسته، در عدنی. اما باید اون خصوصیت رو ببینیم چه خصوصیتی است که به سایر موارد ممکنه از این روایت تعدی پیدا نکنه. البته اگه بپذیریم که این روایت دلالتش تامه، هنوز اول اون کلامیم دیگه.
بعد خودم صدر روایت میفهمن ماترک فقط همینا هستن یا چیز دیگه هم هست؟
نه چیزی نمیگه، معلوم میشه از ظاهرش که همین هست. از ظاهر
من ازم این به ذهن میرسه که ماترک فقط همین باشه، بعد خواندم قبلی بشه یه جوری که ولی اگر ماترک غیر از اینها هست، در حقیقت حضرت میفرمونه علاوه بر این دین رو بپردازید، ولی ماترک دیگری برای پرتاختودیون
خب حالا او اثبات میخواد. بله خب یک اشکال دیگه هم وجود داره، بعض از حضرات مطرح میکنن، ما اشکالا رو مطرح بکنیم شاید بعض شبهات مرتفع باشه. اما اگر ما باشیم الان همین روایت با همین استدلال، ظاهرش این است که حج را امام مقدم بر دین میکنن، عرض میکنیم لذا مستند آقای خویی رضوان الله تعالی علی، دقت بکنید، مستند محقق خویی اینو بنویسید، مستند محقق خویی که قائل به تقدیم حج علی دین ناس است همین صحیحه می باشد. یعنی آقای خویی می فرماید درسته که ما ممکنه بر اساس قاعده تقدیم و حق الناس علی حق الله بگیم مقتضای قاعده این است که دین مقدمه بر حج شود، اما چون این صحیحه را ما داریم قاعده را چکارش میکنیم؟ تخصیصش میزنیم. عرض میکنیم به نظر میرسد استدلال به این صحیحه از چند جهت قابل مناقشه است، قابل رد است. مناقشه اول این است که با تحقیق و تتبع در کتب حدیثی به این نتیجه میرسیم که اون چه از این روایت نقل شده است در کتب حدیثی یکسان نیست. این صحیح در تهذیب شیخ طوسی به نوعی نقل شده و در الکافی کلینی و الفقیه صدوق به یک نوع دیگه نقل شده. در تهذیب می فرماید و ان مات قبل ان یحرم و هو سرورتون جعل جمله و زاده و نفقته فی حجت الاسلام فَإِنْ فُضِلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ چِن؟ فَإِنْ فُضِلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ. جمله اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ در این نقل وجود ندارد. دقت کردید؟ تمام دعوا هم سر همین جمله است دیگه. یعنی اگه جمله باشه خب در واقع روشن میکنه اند مزاحمت حج و دین اون مقدم، اما این جمله نباشه دیگه نمیشه بهش استناد کرد دیگه، بحث مزاحمت نیست. اما کلینی و صدوق این روایت را به نحوی نقل میکنن که الان ذکر شد، یعنی جمله الم یکن علیه دینون را دارد. و از همین جا این نکته روشن می شود که اگرچه صاحب وسائل و بعضی دیگر از محدثین به اختلافی که بین این دو نقل در تحذیب و الکافی و الفقیه هست اشاره نکرده اند، لکن این چیزی جز مسامحه نیست، دقت نشده و اینم زیادش خیلی زیاد اتفاق میفته. این صاحب وسائل جا داشت در اینجا روایت رو کمان که در موارد متعدد این کار انجام گرفته، با توجه به این اختلاف نقل از تهذیبم نقل میکرد، از الکافی کلین هم نقل میکرد، کمان که در خیلی موارد این کار رو انجام داد، اما اینجا انجام نداد. در هر صورت با توجه به اختلاف نقلی که عرض شد و از طرفی منشأ و مرجع کلام شیخ در نقل این روایت صحیح در تهذیب کتاب الحج موسی بن القاسم از قدماء القدماء است، ولی مرجع نقل کلینی و صدوق جوامع و مصادر و مراجع متأخره از آن مثل اصل علی بن رعاب هست، کاملا ما را به شک می اندازد که آیا جمله اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ که در روایت کلینی و صدوق آمده است جزء روایت هست یا جزء روایت نمی باشد. و برای عدم کفایت استدلال و عدم تمامیت استدلال، همین مقدار از تردید که آیا این جزء روایت است یا خیر کفایت میکنند.
اصل عدم زیادت جاری،
اصل عدم قفلت رو میخوان بگه، اونم ما در جای خودش یک مرتبه بحث کردیم که این قابل قبول نیست. بعضی میگن آقا خدمت شما عرض به شما بیاییم، مثلا من اینجا اشاره کردم اینا اصل عدم قفلت در جانب زیادت بر اصل عدم قفلت در جانب نقصه، این رو در یکی از مباحث اگر یادتون حالا باشه یا سالهای قبل گوش باشه که شما بودید یا نبودید، من در یکی از جلسات این اصل رو مطرح کردم که بعضی مطرح میکنن که ازادار الامر بین قفلت در زیادت یا قفلت در نقصه، چون دو تا احتمال میره، یکی که شیخ قفلت کرده ذکر نکرده، یکی نه قفلت کردن اینو اضافه کردن برنامه. بعضی میگن اصل عدم قفلت در جانب زیاده نسبت به قفلت در جانب نقیصه جریان داره، ولی در جای خودش مفصل بحث کردیم که این اصلا و ابدا اساسی نداره. بله ممکنه یک نفر بیاد بگه که خب این معروف و مطرحه که مثلا شیخ کلینی و صدوق از بطر، خب این مطرح میکنه نسبت به شیخ توسی و این از بطیت نمیتونه ترجیح بده نقل کلینی و صدوق رو بر شیخ، ولیکن فیه کلام، اینم کلام درش نظره، اینم ما قبول نداریم از بطیت کلام کلینی رو نسبت به کلام شیخ که در جای خودش بس شد. بله خب نه صدوق که برحال
نه
کلینی و صدوق مقدم بودن، منظور از این جهته؟
از این جهت شد؟
نه نه
صدور
نه نه صدور که برای صادر شده از زبان خودش، این نقله دیگه،
نه مجموع این چیز کل روایت
دارم. نه اقربیت به زمان صدور هم ملاک نیست، اقربیت به زمان صدور دلیل نمیشه، چون ما باز اونم در جای خودش بحث مفصل شده. خب فعلا هازا اولین اشکال روشن شد، اول اشکال اینه که ما در اصل این که الم یکن علیه دینون
از بدیده قبول نداری، سهرابیه قبول نداری،
کبرمیه اصلا به صورت کبرا قبول نداریم. آره حالا انشالله اگر بشه با امید خدا در جلسات بحث کنیم، در همون بحث رجال میرسیم به جایی که انشالله این مباحث رو مطرح بکنیم. این اشکال اول شد. حالا یک دو تا اشکال دیگه هم قابل طرحه، حالا به ذهن بعضی دوستانم آمد، ببینیم این دو تا اشکال دیگر اگر مطرح کنیم استحکام میبخشیم به حرفمون، چون ما میخوایم بگیم که تقدیم دین علی الحج یا تقدیم الحج علی دین دلیل ندارد.
بعد استاد این روایت چرا اینجا بیان کردی با کلی روایتش در جلسات قبل میکنی که خب اونها دیونی بود و برمان بدی بود یا مثلا صدقهی بود،
اونا مستحبه بود، اونا معارضه با مستحبه، اینجا واجبه،
اینجا دیون بوده چه برمان وقتی جا دیون دیگری بوده
نه
دیگری بوده.
نه ما صدقه داشتیم اتق چیز نداشتیم دیگه، در اونجا صدقه و اتق بود دیگه، مزاحمت با امور مستحبه.